اما وفر به لطف که نیتی و صحه به معندک یقینی و تطله به قدرتی که منفقده نمی تصمیم اون بری شد که شبهای پنجشنبه که به عنوان درس اخلاق این دعای مکارم الاخلاق حضرت امام زین العابدین را خب به اندازه که از دستمون برمیاد ترجمه کرده باشیم و شرحی داده باشیم و این دو سه جمله که حضرت عرض کند اللهم وفر بلطفک نیتی پروردگارا نیت مرا به لطف خودت کامل و وافر قرار بده و صحه به ما اندکه یقینی یقینم را به اون چه که پیش توست یقین صحیحی قرار بده و تسله به قدرت که ما فتدم اینی خدایا اون چه که از ناحیه من فاسده خواهانم از تو که به قدرت خودت اصلاحش بود. مثل که در این دو سه جمله دعا حضرت سه چیز را میخواد. یکی که نیت انسان در باره اعمال خیر این تام و تمام باشه، کامل باشه. یکی هم این که یقین انسان به اون ثواب‌هایی که خدا برای بندش در نظر گرفته یقین انسان کامل باشه، یقین صحیحی باشه. یکی هم این که چیزایی در ما هست که به قاعده نیست، فاسده از نظر اخلاق، از نظر اعمال، ای از خدا خواستیم که خودش به قدرت خودش اصلاح. حالا قسمت اول داده به نیت. اولا علما میگن که نیت که ما میگویم هر عبادتی باید از رو قصد قربت و نیت قربت باشه، که اگر به نیت قربت نباشه این فاسده، یعنی اقلا ثوابو نداره. و اگر عبادت باشه و نیت قربت نداشته باشین علاوه بر این که ثواب نداره مداش هم بسا به گردن من هست. نیت قربت معناش اینه که من این کار رو که می کنم اگر خودم از وجدان خودم بپرسم فلانی تو چرا این کار رو میکنی؟ یه جواب داشته باشیم از وجدان خودمون و اون اینه که چون خدا بود. توجه میکنم؟ بله. دم در نشینی که کس میاد در نتونه در باسنه بفهمون طرف داشتیم. بله. اجالتاً میگن این قصد قربت که میگون که اولا شرط ثواب داشتن کارا چه عبادت باشه، مثل نماز و روزه و اینا، که اینا عبادت و چه کارای دیگه نظیر این که مثلا شما زیر بغل یه پیرمرد بینید افتاد بینید و اینها زیر بغلش بینید بلندش کنید یه خیریه، حالا از یه نظر اینم عبادت هست، اما یه عمل که خب اسمش عبادت نیست اما به نیت قربت که انجام شد جزء عبادات انسان محسوب میشه، یه اعمال ثواب داشتنش به اینه که انگیزه ما بر این عمل هم امتثال امر پروردگار باشه. همطور که عرض کردم یعنی اگر از وجدان خودمون بپرسیم، یه سری تو لاک خودمون بذاریم فکر کنیم که چی ما رو وادار کرده که این کار رو بکنیم، میبینیم مثلا چون خدا فرمود این میشه قطع قربت. و این در غیر عبادات مثل همه خدمت به خلق و انجام وظیفه و اینا، این شرط ثواب داشتن عمله که یه قطع قربت نباشه ثواب نیست. و در عبادات علاوه بر این شرط صحیح بودنش هم هست که اگر نماز و آدم به قصد امتثال امر پروردگار به جان نیاره ثواب که نداره نداره، از فاسد هم هست. مثل هیچیه که ای اگه تو وقتت باید دو مرتبه این نماز رو بکنی، اگه بعد از وقتت باید قضاش رو به جا بیاره. این امتثال امر پروردگار اینو اسمش بذارن قصد قربت. چش یه مطلب دیگری هست، اگر از ما بپرسن حالا تو چرا حرف خدا رو میشنوی، چرا این نماز رو میخونی، جوابش اینه که خدا امر کرده. چرا این روزه رو میگیری، جوابش اینه که خدا امر کرده. وقتی یه جد بپرسن خب آخر چرا امر خدا رو عمل میکنی، وقتی این دو اشخاص یه نواخ نیستن، یه عده‌ای امر خدا رو عمل میکنن، اینا چشمشون به بهشته، به این است که خدا پاداششون بده که عبادت میکنن، امر خدا رو امتثال میکنن که این مزدشون بده خودشون. به این در حقیقت میخوان یه نونی برای خودشون پخته باشن. آخرش خودخواهیه، خودپرستیه، این میخواد یه نونی برای خودش پخته باشه. میبینه این نونو خدا میده، این حور بهشتی رو خدا میباست بده، این نونو بهشتی رو خدا میباست بده. وقتی نماز رو به دستور خدا میخونه که چطور شد به خدا او بهشت رو بهش بده. این یه جوریه مثلا مردم معمولی، ما مردم خیلی خوب باشیم قصد خود نمایی نباشه، قصد فریب مردم نباشه، هیچ کدوم از اینا نباشه، فقط و فقط برای امتثال امر خدا، تازه حالا چرا امر خدا رو عمل میکنیم؟ برای نعمت ها بهشتی. یه دست مردم اینجوری هست، یه دست مردم برای فرار از جهنمه، چون این خدا یه جهنم هم داره که اگر کسی مخالفت کرد به آتش جهنم یکی دونه دش مثلا وارد جهنم میشه. پس چاره اینست بباد که امر خدا را عمل کنیم که جهنممون نبره. نمیخوایم به مردم نمایونده باشیم، نمیخوایم مردم به ما بگن باریک الله، اما بخوایم خدا جهنممون نبره. اینم یه طبقه مردم. ولی یه گروه بالاتر از این که نه قصد ثواب دارن نه فرار جهنم، بلکه اسبابی که میگن از خدا شایسته است که انسان اطاعتش کنه، او اهل تداوار است که ما سر کوچکی در مقابل او فرود بیاریم و تسلیم او باشیم و به فرمان او باشیم. این عبادت طبقه خیلی عالی از مردم که وقت تو روایت هست راجع به عبادت کنندگان فرمود که سه دسته است. یه دسته عبادت رو کنم برای فرار از جهنم، فرمود ذالک عبادت العبید. این عبادت، عبادت برده ها از ترس قدر مولا و کتک مولاشون عبادت رو کنم. یه دسته عبادت رو کنم برای طمع در ثواب، فرمان ذالک عبادت الاجرا، یه عبادت مزدورا. یه عملی که صبح میبریم سر کار برامون کار کنه هست، مثلا موزش بوده این کار که میکنه، این زحمت رو که میکشه، این برای ماز میشه بگیره. وقت عبادت هایی که به قصد عجب باشه، این اون تمام عبادت و اجرا، عبادت مزدورا. ولی اگر کسی عبادت کنه خدا را از بابی که خدا اهل عبادت اهل پرستشه، و حضرت فرماد ذاک عبادت الاحرار، این عبادت آزاد مردانه. که وقت تو مناجات های امیرالمومنین هست دعوی کنه که الهی ما عبدت که خوفن من نارج ولا تمعن فی جنتک قال وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. خدایا من تو رو عبادت نکردم برای خوف از آتشه، و همچنین نه برای طمع در بهشتت، بلکه تو را یافتم اهل عبادتی فعبدت، ادید هم تو رو عبادت کردم. وقتی عالی ترین نیت ها، وافر ترین و کامل ترین نیت ها اینه که انسان در عملش به هیچ وقت خودخواهی نباشه، نخواد برای خودش کاری کرده باشه. ولی این مال ما مردم معمولی نیست، این مال بزرگان اولیاء الله انبیا و اولیاء، اینا اینطوری بود. یه مثلا که وقت از کسی لحاظ نیت های انسان مراتب داره، این رو فراموش نکنید. پس از اول نیت خالص، اونی که همه هر که نیت خالص داره این رو داره، نیست که در عملش انگیزش بر عمل هم و امتثال امر خدا. همطور که اول عرض کردم، اگر از خودمون از وجدانمون بپرسیم که چرا یه عمل رو میکنیم، جوابش این است که من امتثال امر فرما چون خدا گفت. ولی روزی هست که حالا خدا رو تو چرا به قول ما نجف آبادیان نونت به توبه خدا سخته، تو چرا حرف خدا رو میشنوی؟ اینجاست که یه جواب میده، مثلا ترس از جهنم. پس ما خدا رو از جهنم خدا پر احنا نداریم، خدا یه جهنمی داره بینا. اگر نعوذ بالله میشد شیطون مانع بشه که خدا ما رو ببره جهنم و زورش میرسید، دایی نداشتیم حرف خدا رو بشنیم. ما همه هممون اینه که ما جهنم نریم ایتون. ولی خب فقط از ناحیه خود خدا باید باشه که ما جهنم نریم. این است که عبادت خدا که ما خیلی پایینیم، خیلی نازلیم. و همچنین اگر برای بهشت باشه، آخرش دادم یاد یه وقت هم رهبر اعظم هم آیت الله خمینی می‌فرمودن که مثلا گلابیا دنیا هیچ کمون رو سیر نمی‌کند، می‌خوایم گلابیا بهشت شیرین تر و مثلا آبدار تر از اینها یا اینها. پس اینم خودخواهیه، به قول ایشون عدم نفس تو کاره، نفس پرستیه اینها. ولی اگه هیچ که دونه دینا نباشه، این خودخواهیه اینطوری، و این نیت نیت کامله اینها. منتاج حالا البته اونم نمیخوایم بگیم که شرک تو، اونم آخرش ما در قبال خداوند اگر راستی اینجور باشیم که مثلا حالا که وای میتونیم به نما خلق خدا میخواد بگن باری کلا، میخواد نگن باری کلا، قدرمونو بدانن یا دور ندان، اگر راستی ما اینجور باشیم که اونی که ما رو وادار کرده به امر، به این که امر خدا رو عمل، یعنی این نماز رو بکنیم امر خدا. اینجا اگر راستی به این مرحله رسیده باشیم، اینجا خوب لطف فرمازنده میخوام چرف کنم، اگر راستی ما به این مرحله رسیده ایم که این نمازی که میخونیم، این روزهی که میگیریم، یا کارهای معمولی که شما یه جور کارا میکنیم، بنده یه جور کارا دیگه میکنم، کاری که در شبانه روز انجام میدیم، به این سرحد رسیدیم که امر خدا ما رو وادار کرده از این جهت انجام میدیم، خیلی راه و طی کردیم، خیلی مرحله ها رو پشت سر گذاشتیم. یعنی ما اینقدر شجاعت داریم که ولو تمام خلق روزگار میگن این کار بدیه، ما اعتنا به حرف مردم نداره، خدا گفته کارو بکن. هاکذا معلوم میشه ما به اصطلاح از این عمل از مردم موز میخوایم، تعریف مردم تعریفمون بکنن، هیچی حرفا درست نیست. همونطوری که تو سوره حل عطا راجع به به اصطلاح ابرار که همه میدونیم سوره حل عطا شأن نزولش نیست که حضرت زهرا و امین المؤمنین و خدیجه خادمه و امام حسن و امام حسین که روزه گرفتند و هر سه روز روزه افطارشون نان جوشون رو به نسیم و یتیم و اسیر دادن و توی سوره هست راجع به اونا و حرفشون نیست که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما طعام میدیم شما را برای خاطر خدا، از شما نه اراده جزا داریم که جزا بده، نه اراده این که از ما شکرگزاری بکنید، سپاسگزاری بکنید. کسی که برای وجه الله کار میکنه، یعنی هم امر خدا وادارش کرده، این قدر معرفت پیدا کرده که بالاخره حالا درست مردم ما باست به نظر به کوچکی به مردم نکنیم، خلق خدا رو کوچیک نشماریم اینها، اما در مقابل خدا همه ایشون به خودمون محتاجن، همه به خودمون محتاجن اینا. وقتی ما در عملمون راستی جوری باشیم، شما مثلا در زحمتایی که میکشیم، ما مثلا خاطری حالا آمدن برای شما حرف بزنم، یه وقتا میریم نماز بخونیم، اگر راستی جور باشیم که حالا مثلا از باب که امر خدا کار نداریم که ما نجف آبادی و نجف آبادی هم مسلمانند و اگه نماز نخونیم بعده میشیم پیششون و نماز بخونیم به ایمون اطمینان دارن، اینا نیست، اینقدر دورمون به خودمون رسیده، اینقدر معرفت رو داریم، خودمونو تصفیه کردیم تو چیزا که به خلق خدا از این نظر اعتبار داشته باشیم، از خدا بخوایم، از خدا انتظار داشته باشیم، خب بازم خیلی مراحل رو ما پیش رفتیم که به دست آوردن یه نیت خالص یه خیلی معرفت های آدم نواز داشته باشه، باید مثلا شهوترانی که اقتضا میکنه تا آدم مثلا یه عمل رو یه کار خیر و ولو برای فریب دیگران انجام بده، اونو باز آدم با خودش مظاهره کرده باشه، این فکر قلب خودش بیرون کرده باشه، طمع مال نباشه، طمع ریاست نباشه، همه یه چیزایی که ممکنه نیت انسان رو خلل دار بکنه، اینا رو همه رو ما خودمونو پاک کرده، خودمونو شستشو داده، چون آخه این نیت پاک که شرط ارزش عمله، برای که یه نیت پاک به دست آوردن خیلی رنج داره، خیلی رنج روحی داره، مجاهده روحی میخواد، آدم با طمع خودش مجاهده کرده باشه، با حب ریاست مجاهده کرده باشه، اینایی که ممکنه نیت انسان را بده کنه، اینا را از بین بردیم. وقتی نیت خالص پس اینه که ارزش عمل برای خاطر ارزش نیته، ولی که عمل موقتیه، ولی نیت سالیان سال آدم واسه نیت خودش تطمه کشه، این تطمه که میگم حتی در خلال آدم یاد خدا باشه، معرفت خدا داشته باشه، این جهت به قلب خودش تلقین کرده باشه که خلق هم مثل خودمون محتاجن، اگر خدا نخواست چیزی با آدم نمیرسه، اینا با سرکند قلبمون خوب قرار گرفته باشه. فیالا حالا که وایستدیم رو به قبله بخواهیم بگم الله اکبر، این چیزی نباشه تو قلبمون الا این که خدا هم وقتی میشه نیت قربت، مردم بگن ای بد کاری دارد میکنه باشمون بدن توی تلویزیون بد بهمون که فلانی نماز خونده مثلا، یا همه بگن بارکلا، این اتنا به این حرفا نداشته باشیم، تنها خدا گفته. این خیلی راه اومده، اگه راستی اینجور باشه خیلی راه اومده. اما تازه به اینجا که رسید یکی به ما میگه خب حالا یه حد خدا رو واسه تو میشنیم، خدا آخه خدا میکی کاره چی تو شده که تو همطور که گفتم نونت به تو و خدا سوخته، آخه چرا حرف خدا اینجا تازه یه نواخ نیستی؟ یه عده همطور برای فرار از جهنم، یه عده برای طمع در بهشت، یه عده برای نه خدا را اهل عبادت. و در این جهت هم مردم متفاوتن. و شاید که جمله دعا که اللهم وفر به لطف تنیدیت میمونه، خدایا از لطف خودت انتظار دارم، که خودت یه جهت است، یکی از چیزایی که از معرفت انسانه انقطاع، معنای انقطاع اینه که آدم از خلق بریده باشه و به حق پیوسته باشد. این از خلق بریدن و به حق پیوستن یعنی با این که میبینیم دنیا خب هر چیزی شد یه سببی داره، از باغ میوه میاد، میبینم از ابر بارون میاد، از زمین حاصل در میاد، اما ما تو همه این سلسله اسباب و این چیزا مسبب الاسباب را ببینیم، مسبب الاسباب که به قول مثنوی میگه که دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبان، یه چشم تیزبین، یه دیدی که از پشت همه این دستگاه اسبابی که خدا قرار داده ما تقریبا اسباب رو میده. وقتی که ایجور قرار اینو میدن انقطاع، این حال میشه انقطاع که ما درست اسباب و مسببات میبینیم، الان مثلا از علاقاتی که جلومو گذاشته حرارت میبینیم، از خورشید نور میبینیم، از ستاره نور میبینیم، از استاد علم میبینیم، نمیدونم از هر کسی یه چیزی میبینیم، اما اگر تو دیدو داشته باشیم که اینا همه در دست خداست، خداست که گرداننده جهانه، و اعتمادمون تنها به خدا باشه، این میشه انقطاع. ما از خلق بریده و به حق پیوسته. وقت در این جمله دعا که اللهم وفر به لطف نیتی، اولا چیزی که خواستیم این که نیتمون وافر باشه، وافر یعنی تمام و کامل، نیت کامل، نیت کامل اینجوری که عرض کردم در درجه اول این که انگیزه ما در انجام دادن عمل امر پرورد کنیم، همطور که گفتم بپرسیم از خودمون چرا این کار میکنیم، این که خدا فرمود. وقتی مرحله اولش است که خود اینم خیلی مرحله هایی که شده تا به اینجا رسیده، به خلق اعتماد نکردیم، رزق از خدا خواستیم، آبرو رو از خدا خواستیم، لذا این نمازمون رو چون خدا گفته میکنیم، یه مرحله شد وقت مراحل کامل تر این که برای فرار جهنم نباشه، برای به دست رسن بهشت نباشه، بلکه برای این که خدا اهل عبادته. سه کار ما نیستی مربوط به انبیا و اولیاست. پس یکی که نیت وافر خواسته، یکی هم این که تازه تحصیل نیت رو مثل که به خودمونم اعتماد نداریم، از خدا میخواییم، لذا به اللهم وفر به لطف نیتی، خدایا به لطفت نیت مرا وافر کن. یعنی خدایا اگه بخوام به خودم اطمینان پیدا کنم این کمی بشه، خودم یه هر بلایت از خودم به سر خودم میاد، این که نشده ما بود این شهوت و این غضب و این شیطان و این نفس امانه و اینا، ما بخوام اگه به حال خودمون وا بگذاریم که خودمون نیت همون درست کنیم، این که ما که نامید امام اینجا بخواد حکم در مقام دعا، اینه که خدا از خودت میخواد، اونم به لطفه. حالا یه توضیحی هم راجع به کلمه لطف میخواییم هست. در آیات قرآن یکی از صفاتی که برای خداوند اثبات کرده است صفت لطف. حالا این لطف رو ما شرح بدیم. لطف یه معناش اینه کسی که علمش ریزه ریزه ها ریزه ریزه ها اصلا بعضی چیزا هست که نابکاریه، همچین دقت میخواد. ببینید که مثلا آهنگر با ساعت که خیلی طرز کارشون فرق داره، آهنگر آهن رو میذاره تو کوره و آتیش بهش میدمد و وقت چکشار هم میگیرند و میکوبند رو آهن. این اما ساعت ساز این میباست اولا ساعت و ملایم و ذره بین رو بذاره دم چشمش و خوب مثلا به اون باطن ساعت رو خوب نگاه بکنه، در اینها مرکز این علمش لطفه، این علمی که به همچه به ریزه ها میرسه این علم رو میگن خداوند لطیف. یه معنای لطیف بودن خداوند اینه که علمش به ریزه ریزه ها و هم میرسه، به ذره ذره ها و هم میرسه، یه معنای لطیفه. یه معنای لطیف هم ریزه کاری، یعنی تو کار مواظبت و ملایم هستی، مثل که مثلا فضلی که یه مجروحی رو بخواییم پانسمانش کنیم، که مجروحی رو بخواییم پانسمانش کنیم، این بند خدا ترکش بهش خورده یا یکی شده جراحت دارد، حالا ما میخوایم خلاف به بیمار تو بیمارستان میخوایم پاسمانش کنن، خب مثلا فضی آبگرمی چیزی بیارن بخوایم پاشو با پنبه بشورن یا حالا میدونی هم چهار بلاخر چیز کنن زخمو ببندن بحثیه کنن یا به رزاله، خیلی میباد هم خوب حواسشون رو جمع کنن، او خوب حواس جمع کردن لطف در علمه و خوب یه جوری که بنده خدا تازه زی دست این شکسته بن یا زی دست این جراح تازه این آقسترش نکرده باشه در عمل هم باست لطف به خرج بده، مهربونی به خرج بده، همچین نازکاری کنه به توسیدا، این هم یه معنای لطفه. و خداوند لطیف به هر دو معنا، هم علمش به همه چیز به ریزه ریزه ها و هم عملش به طور لطف‌آمیز اینها، و به یه جوری که بسا بنده متفق میشه که خدا چیکار کرد. حضرت یوسف تو سوره یوسف است که وقتی به مقام عزیز مصر شد و دیگه رسید به مقام سلطنت مصر افتاده به دست حضرت یوسف و پدر و ما برادرش هم اومدن به کابوسه، وقت حضرت یوسف اونجای ادهاله که ان ربی لطیفون لما یشا، از اول تر تقدیر خدا گذشته بود که حضرت یوسف عزیز مصر بشه، اما به یه جوری که هیچ کس ملتفادم که خدا داره چیکار میکنه. تو برادره به قصدی که یوسف از بین ببرن اومدن یه بازه جور کردن یوسف دادن انداختن تو چاه بود. اون کاروانم به قصدی که یه غنیمتی گرفتن یه انسان رو ببرن تو مصر به عنوان غلامی بفروشند، تازه اون نقشه یه زن عزیز مصر زلیخا بود به زندون انداختن این بنده خدا، ولی اینا همه مقدمه بود. یه وقتی یوسف